24:12 نیمه شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به شما شنوندگان گرامی، ثانیه‌ای است که وارد 14 آبان 1402 در ایران شده ایم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هشدار داد که مرتکب اشتباه نشود، چرا که به گفته او سرنوشت لبنان را رقم خواهد زد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت ما تمایلی برای وارد شدن به جنگ در شمال نداریم، اما برای هر کاری آماده هستیم. به گفته او نیروی هوایی اسرائیل بیشتر قدرت خود را برای صحنه لبنان و در برابر حزب الله حفظ می‌کند. یوآف گالانت این سخنان را هنگام بازدید از مناطق شمالی اسرائیل بیان کرد و گفت ما در شمال در حالت تدافعی هستیم و با تمام قدرت در نوار غزه حمله می‌کنیم. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات انجام شده از خاک لبنان، مواضع حزب الله را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، زیرساخت‌های تروریستی، انبارهای راکت و تأسیسات مورد استفاده حزب الله مورد حمله قرار گرفتند. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه 13 آبان در 44مین سالگرد اشغال سفارت این کشور در ایران در بیانیه اعلام کرد متاسفانه رژیم ایران سابقه طولانی در بازداشت غیر عادلانه اتباع خارجی دارد که همچنان تا امروز ادامه یافته است. این بیانیه با اشاره به دیپلمات‌های گروگان گرفته شده آمریکایی در تهران از سوی پیروان آیت الله خمینی در 44 سال پیش و شرایط وحشتناک آنها از همه دیپلمات‌های آمریکایی که در موقعیت‌های خطرناک در سراسر جهان برای پیشبرد منافع آمریکا تلاش می‌کنند سپاسگزاری کرده است. در این بیانیه همچنین از آزادی 5 آمریکایی آزاد شده در سپتامبر سال جاری ابراز خوشحالی شده، اما در این حال ادامه بازداشت اتباع خارجی از سوی حکومت ایران را برای استفاده به عنوان ابزار چانه‌زنی محکوم کرده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین حمایت مداوم ایران از حماس و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه را محکوم و گروگانگیری آنها را منفور خوانده است. خانواده‌های بیش از 200 اسرائیلی ربوده شده از سوی حماس روز شنبه در برابر ساختمان وزارت دفاع در تل آویو تجمع کردند. این خانواده‌ها اعلام کردند تا بازگشت عزیزان خود به تحصن ادامه خواهند داد و شب‌ها در این محل خواهند خوابید. گال هیرش، مسئول ستاد دولتی برای آزادی اسرائیلی‌های گروگان گرفته شده که به میان خانواده‌های ربوده شده رفته بود، با انتقاد آنها مواجه شد و یکی از مادران افراد ربوده شده به گال هیرش گفت چرا هنوز دولت نتوانسته صلیب سرخ را وادار کند که از فرزندانشان در غزه بازدید کند. روز شنبه وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل میانجیگری قطر برای آزادی گروگان‌ها را پیچیده تر می کند. پیش از این بنیامین نتانیاهو گفته بود تا زمانی که تمامی 241 گروگان در نوار غزه توسط حماس آزاد نشوند، آتش بس موقت برقرار نخواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزرای خارجه اردن و مصر گفت آتش بس در شرایط فعلی جنگ غزه گروه حماس را در جای خود نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد با تجدید قوا حملاتی مشابه حملات 15 مهر ترتیب دهند. آنتونی بلینکن این موضع گیری را بعد از دیدار با وزرای امور خارجه چند کشور عربی که پیوسته خواستار آتش بس و توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شدند مطرح کرد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه نبرد میان ارتش اسرائیل و حماس همزمان با مخالفت آمریکا با آتش‌بس و پیشنهاد برای وقفه بشردوستانه. بحران شیر خوش در ایران، از فروش با کارت ملی تا قیمت‌های نجومی. و اکبر گلپایگانی، خواننده سرشناس ایرانی، درگذشت. و اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه در عمان، پایتخت اردن، با شماری از وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه از جمله اردن، قطر، امارات، مصر، عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. وزرای خارجه کشورهای عربی حاضر در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شدند. در کنفرانس خبری مشترکی که آقای بلینکن بعد از این دیدار با همتایان اردنی و مصری خود داشت، او بار دیگر از مخالفت ایالات متحده با اجرای آتش‌بس در غزه گفت و این اقدام را فرصتی برای تجدید قوای حماس عنوان کرد. در همین زمینه با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو کردم.
این تاکید درسته، یعنی دیروز توی دیدارش آقای بلینکن با آقای نتانیاهو عمدتاً راجع به همین وقفه رسلا انسانی که بتونه یه چند ساعتی، مثلا 12 ساعت غزه آتش بس اعلام بشه که یه مقدار بتونن جمعیت جابجا بشه یا به برخی از مهاجرت‌های اساسیش برسه. منتها توی همین رابطه هم آقای بلینکن با دست خالی از رسلا تل‌آویو برگشت و رسلا اون فشاری که وزرای خارجه کشورهای عربی می‌آوردند که باید بیشتر از اینها رفت، در همین حد وقتی انسانی هم آقای بلینکن نتونست کاری انجام بده. هرچند که خب به نظر میاد دولت نتانیاهو برای اینکه کاملا هم ناامید نکنه آقای بلینکن رو، همین وقفه 3 ساعته که امروز اعلام کرد که بتونن اهالی غزه از شمال به جنوب برند، یا اینی که صحبت از اینه که شاید در تاکتیک جنگی تغییرات ایجاد بشه که به نوعی اون بمباران‌های هوایی کاهش پیدا کنه و بیشتر عملیات زمینی در دستور کار قرار بگیره. با همه این احوال آقای بلینکن وضعیت و مثلا ماموریت بسیار سختی داشته ظرف این روزها و خب بدونیم که صرفا مسئله این وقفه انسانی در ادامه جنگ مطرح نبوده، بلکه اینکه گروگان‌ها رو چه جوری آزاد بکنند. اختلاف نظر هست با دولت اسرائیل، اسرائیلیا همچنان در اینکه خود ما با عملیات نظامی باید آزاد بکنیم تاکید دارن. آقای بلینکن و آمریکایی‌ها یه مقدار به مذاکره از طریق خطر و اینکه از طریق مذاکره هم بشه یک همچی امری رو متحقق کرد سرش مثلا تاکید دارن. و نقطه مهمتر هم اینه که آقای بلینکن در این سفرش هم در تل‌آویو و هم در دیدارش با این وزرای خارجه عرب راجب این که بالاخره بعدش چه خواهد شد.
همین پرسش رو میخواستم ازتون بپرسم آقای حسینی فرد، همین دوران پسا حماس الان مطرح هست. الان آقای بلینکن گفته که در دیداری که با وزرای خارجه کشورهای عربی داشته روی این بحث مشخصا اداره غزه بعد از حماس صحبت شده، اینکه چه تشکیلاتی میتونه موفق بشه که پر کنه این خلأ بعد از حماس چقدر امکان پذیر هست؟
باید این مسئله رو در 2 سطح دید. یکی اینکه به طور موقت اگر به خصوص حماس هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی نهایتاً اونقدر تضعیف بشه یا از بین بره که دیگه هیچ نقشی در آینده غزه بازی نکنه، اون موقع اینی که آیا این تشکیلات اداری غزه با سازیش به خصوص این ویرانی‌ها که جا مونده چجوری احیا بشه، اینها همه به اصطلاح باید تشکیلات اداری شکل بگیره. اینی که آیا سازمان ملل میاد این کارو بکنه با توجه به رابطه‌ای که اسرائیل، رابطه نسبتاً تنش‌آلودی که اسرائیل و سازمان ملل دارن، بعید اینکه یک به اصطلاح تشکیلات چند ملیتی این کارو بکنه، کشورهای عربی بیان این کارو به عهده بگیرن. واقعاً که مسئله بسیار سختی است. بعدش هم با توجه به تجربه تاریخی، حتی اگر این تشکیلات هم بیاد و در اصطلاح این غزه کارا رو به طور موقت هم پیش ببره، موفق هم باشه، باز هم اون مسئله اصلی تر که بالاخره راجع به سرنوشت فلسطینی‌ها قرارش تصمیم گرفته بشه، مسئله صلح پایدار چجوری برقرار خواهد شد و اون مسئله تشکیل دولت دو کشور در کنار هم آیا واقعیت داره، آیا دیگه موضوعیت داره توجه به تغییرات بسیاری که در عرصه ارضی و اینها انجام شده، آیا میشه راجع به تشکیل دو کشور صحبت کرد یا باید ایده های دیگه ای رو دنبالش رفت؟ آدمی که این مسئله حل نشه اون موقع همچنان مسئله غزه به عنوان یک مشکل باقی خواهد ماند.
همین پیرو پاسخ شما آقای حسینی فرد، اسامه همدان یکی از مقامات ارشد حماس همین امروز شنبه اعلام کرده که آینده غزه رو خود فلسطینی‌ها باید تعیین کنند و حتی گفته که وزرای خارجه عرب نمیتونند که یک ائتلاف عربی علیه مردم فلسطین بسازند. یعنی حتی اینجا اشاره این مقام حماس به کشورهای عربی هم هست. در بین خود همین کشورهای عربی هم ما میدونیم که اختلاف نظر هست درباره خود غزه و یا اداره غزه.
درسته، به نظر میاد که حماس همچنان این درک و دریافت داره یا شاید توهم رو داره که بعد از این جنگ هم در اون غزه پایگاه اجتماعی داره و شاید نهایتا جامعه جهانی مجبور بشه دوباره انتخاباتی برگزار بشه و این تشکیلات خودمختار هم اگر بخواد بیاد اداره اونجا رو در دست بگیره باید یک رأی اون منطقه رو داشته باشه. از این جهتش فکر میکنم که اگر انتخاباتی هم بشه شاید دوباره حماس مثل همون انتخابات سال 2006 فرض کنید بخش عمده شاکله قدرت رو دست بگیره. تو این رابطه است که میگن نباید کسی دخالت بکنه، ولی همونطور که اشاره شد اینها همه فرضیاته و بر اساس یک توهماتی میتونه استوار باشه. مسئله بسیار پیچیده ایست که ما اینکه خب تشکیلات خود مختارم و برگشتش به غزه اینکه چقدر قبول بشه از طرف مردم اون هم سوال بزرگی است.
گفتگویی بود با حبیبه حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در خصوص وضعیت غزه و پیشنهاد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با شماری از وزرای کشورهای عرب منطقه برای وقفه بشردوستانه. همچنین آقای بلینکن روز شنبه گفت که واشنگتن و کشورهای عربی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارن که وضعیت موجود در غزه تحت حاکمیت حماس نمیتونه تداوم داشته باشه و اضافه کرده که با همتایان عرب درباره ترسیم مسیری بهتر برای رسیدن به راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین تبادل نظر شده است.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اصفانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
و ما مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از ایران. ماهاست که شیر خشک هم وارد بازی‌های سیاسی شده و رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک میگوید که بانک مرکزی اگر ارز ندهد با فاجعه کمبود شیر خشک روبرو خواهیم شد. سخنگوی دولت 13 همچنین کمبودها رو به گردن تحریم‌ها داده. در این میان وزارت بهداشت هم ارز رو به وارد کنندگان شیر خشک اختصاص می‌دهد و وارد کنندگان مواد اولیه اما این ارز رو نمیگیرند. درگیری هایی هم که شیر خشک در ایران باعث نایابی و کمیابی شده باعث مشکلات بسیاری برای خانواده های دارای نوزاد و کودک شده. در همین زمینه بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
جا باید ما بریم شیر خشک برای بچه‌مون بگردیم؟
قیمت رو اصلا برای مهم نیست، فقط پیدا بشه.
یک دونه یک دونه مثل گداها به ما میدن.
گلایه پدر و مادرهایی را شنیدید که ماهاست در ایران به دنبال قوت اصلی بچه‌های خود هستند. شیر خشک
برای بچه‌ای که دچار حساسیت اینا میشن، این شیر خشک هم کم شده.
سفارش میدیم، تو سفارشامون میگن کسر نمیاد برای.
حالا متأسفانه نیست تو بازار، حالا نمیدونم علت چیه.
این هم چند داروخانه دار که میگویند شیر خشک در بساطشان نیست و دلیلش را نمیدانند. اما علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت رئیسی میگوید کار تحریم هاست.
یه فقره روشن از دروغگویی دولت مردان آمریکایی همین موضوع شیر خشک است. بانک‌های کشورهای اروپایی به بهانه تحریم‌های ایالات متحده مانع شدن تخصیص ارز صورت بگیره. خللی در تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه تولید.
موضوعی که رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک آن را رد می‌کند. نبود شیر خشک در روزهایی که شعار تکراری مسئولان زاد و ولد است به بحران تبدیل شده. بحرانی که مقامات برایش راهکار دارند. یا کارت ملی بدهید شیر خشک بگیرید یا در سامانه شیر خشک ثبت نام کنید. این سهمیه بندی های غیر رسمی در کشوری است که به گفته مقامات زمانی با تولید 110 میلیون قوطی شیر خشک در سال صادر کننده این محصول بوده، اما حالا با تولید 30 میلیون قوطی وارد کننده است. چرایی تبدیل شدن ایران از صادر کننده شیر خشک به وارد کننده را از روشنک آسترکی بشنوید، خبرنگار اقتصادی.
با یک فرافکنی در میان نهادهای مسئول دخیل بر چرخه تولید و توزیع روبرو هستیم که هر یک ادعا دارن کار خودشون رو به درستی انجام دادن و تقصیر رو برگردن دیگری میندازن. نقطه شروع بحران شیر خشک در ایران مواد اولیه هستش، چون حدود 45% از مواد اولیه تولید شیر خشک وارداتیه و دولت موظف هست که ارز مورد نیاز واردات رو تخصیص بده، اما چون دولت با کمبود منابع ارزی روبرو هست، در نتیجه این تخصیص ارز به صورت قطره چکانی صورت میگیره و چرخه تولید دچار اختلال میشه و تولید کالا همخوانی نداره با نیاز داخلی کشور و در نتیجه هر چند وقت یک بار به بحران شیر خشک روبرو هستیم. یکی دیگه از مواردی که در کمبود شیر خشک به صورت دوره‌ای نقش ایفا میکنه صادرات معکوسه. بارها گزارش شده که شیر خشک‌های تولید ایران به وفور در کشورهای همسایه یافت میشه. علتش هم تولید ارزان‌تر نسبت به کشورهای همسایه هستش.
پیشتر برخی از مقامات از قاچاق شیر خشک بچه‌های ایران برای بچه‌های عراق و افغانستان خبر داده بودند. سجاد اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو هم به این قاچاق تلنگری می‌زند.
ببین اگر به صورت گسترده به مراکز توزیع و عرضه که داروخانه هستن توزیع بشه، باعث قاچاق معکوس این دارو و خارج شدن از زنجیره رسمی بشه.
گویا همیشه پای ارز در میان است. شیر خشک اگر شکم بچه‌های ایرانی را این روزها پر نمی‌کند، اما جیب برخی ها را در بدنه حکومت پر می‌کند. از روشنک آسترکی بشنوید، خبرنگار اقتصادی.
یک بُعد پنهان هم این هست که گاهی ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه از جمله مواد اولیه شیر خشک برای واردات کالاهای دیگه مورد استفاده قرار گرفته. علت هم این هستش که اساساً مافیاهای اقتصادی وابسته به حکومت بازیگران اصلی در واردات مواد اولیه در کشور هستند و با رانت و فساد ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره، ارز دولتی رو میگیرن و کالاهای دیگری وارد میکنن و سود بیشتری به میزنن.
شیر خشک در ایران نایاب است و پس از 15 سال خودکفایی ایران وارد کننده شیر خشک شد. این شاید برای برخی ها یک خبر باشد، اما برای میلیون ها نوزاد وابسته به شیر خشک یک بحران است.
گزارش همکارم رویا ملکی بود. اما یک کارشناس اقتصادی در ایران به تازگی نسبت به وضعیت نرخ کنونی تورم و روند روبه رشد آن هشدار داده و گفته که چنین شرایطی باید در سال آینده منتظر نرخ دلار به 74 هزار تومان بود. در 6 ماه گذشته در دولت ابراهیم رئیسی تلاش شده که با کنترل نرخ تورم قیمت دلار در کانال 49 تا 50 هزار تومان کنترل بشه، اما کارشناسان بر این باورن که این سیاست تنها به شکل مقطعی جوابگوست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران، به تازگی در گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت به نرخ تورم کنونی در کشور هشدار داده و گفته با چنین شرایطی سال آینده باید منتظر باشیم که نرخ دلار به 74 هزار تومان برسد. بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در مهر ماه امسال نرخ تورم در روندی افزایشی به 45.5% رسید و در برخی استانهای کشور حتی از 50% هم فراتر رفت. با این وضعیت، پیشبینی این کارشناس اقتصادی از برابری نرخ دلار در سال آینده چقدر به واقعیت نزدیک است؟ داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
همونطور که کارشناسا هم اعلام کردن، با توجه به نرخ تورم 45.5% به صورت متوسط برای امسال، در صورتی که ما فرض رو بر این بگیریم که در سال آینده هم متوسط نرخ تورم همین میزان باشه، همونطور که امسال ما دلار رو برای طول سال با متوسط نرخ بین 48 تا 55 هزار تومان برآورد کردیم، برای سال آینده هم متوسط نرخ قیمت دلار طبق محاسبه نرخ تورم بین 68 تا 74 هزار تومان هست و این یک موضوع طبیعی هست.
از زمان روی کار آمدن دولت 13 هم با وجود وعده های ابراهیم رئیسی، دولت هیچ کنترلی بر میزان نقدینگی و تورم در کشور نداشته و همین موضوع موجب شده بازار ارز به شدت متلاطم و در نوسان باشد. با این وجود حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول ابراهیم رئیسی ادعا کرده که در 6 ماه نخست امسال شاهد ثبات بازار ارز بودیم و تورم هم به گفته او در نیمه اول سال به شکل نقطه به نقطه کاهشی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، تورم نقطه به نقطه در اسفند 1401 موفق به شکست یک رکورد تاریخی 50 ساله شد و به 63.9% رسید. رسانه‌ای شدن این آمار در حالی روی داد که بانک مرکزی از اعلام رسمی آن پرهیز کرد. دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای سال جاری با کنترل شدید بازار ارز مانع از افزایش قیمت دلار در بازار شده تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند. با این وجود چون این سیاستی مقطعی است و کارشناسان بر این باورند که با کوچکترین ریسک سیاسی فنر نرخ ارز رها خواهد شد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره عوامل مؤثر در بی‌ثبات بودن نرخ ارز در ایران به رادیو فردا میگوید:
در ایران نرخ ارز تابع مسائل سیاسی هست. حوادثی که در خاورمیانه و در غزه اتفاق افتاده عملاً دورنمایی به نتیجه رسیدن مذاکرات و گفتگوها بین ایران و ایالات متحده آمریکا رو بسیار ناامید کننده کرده. از طرفی دولت آقای ابراهیم رئیسی هم اراده و توانایی کافی برای کنترل نقدینگی و از سوی دیگه تورم رو نداره. به همین دلیل به خصوص عامل تورم که عامل بسیار مؤثری بر تعیین نرخ ارز در ایران هست، اینها به صورت متوسط تعیین کننده وضعیت بازار هستن. دولت هم تلاش داره با دستور و با کنترل بازار، بعضن با ارزپاشی بازار رو کنترل بکنه، ولی با توجه به شرایطی که ما داریم و طولانی شدن زمان رکود و تورم بالا در اقتصاد ایران، بعید هست که دولت دیگه توانایی انجام این موضوع رو هم داشته باشه.
برخی منابع غیر رسمی میگویند دستکاری بانک مرکزی یکی از دلایل نوسانات نرخ ارز در بازار ایران است، چرا که به محض بالا رفتن قیمتها بانک مرکزی شروع به تزریق پول به بازار میکند، در حالی که این شرایط پایدار نخواهد ماند. عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، به تازگی در نوشته‌ای در حساب کاربری شبکه ایکس خود نسبت به این شوک ارزی هشدار داد و نوشت که تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز بدون خاموش کردن موتور تورم، شوک مجدد ارزی را برمقام می‌آورد. حمله حماس به اسرائیل و شروع جنگ غزه در 15 مهر ماه خیلی زود بازار سرمایه و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد. یک روز پس از آغاز این جنگ، شاخص‌های بورس تهران ریخت و نرخ دلار نیز با افزایش روبرو شد. از آن زمان تا کنون نرخ ارز در بازار 2 بار به کانال 54,000 تومان رسید و دوباره در محدوده 51 تا 52,000 تومان در نوسان ماند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما اکبر گلپا یا گلپایگانی، خواننده پیشکسوت و سرشناس ایرانی، در سن 90 سالگی به دلیل بیماری از دنیا رفت. مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بر اساس گفته‌های محمد علی گلپایگانی، برادر این خواننده پیشکسوت، اعلام کرده که آقای گلپا عصر روز شنبه 13 آبان درگذشته. کیوان ساکت، نوازنده تار و سرپرست گروه وزیری، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره ویژگی‌های آوازی گلپا گفتگو کرده.
تسلیت میگم به همه مردم ایران و همه هنرمندان به خاطر درگذشت استاد اکبر گلپایگانی. در زمینه موسیقی ملی چند نفری که بسیار شاخص بودند، زنده‌یاد اکبر گلپایگانی، آقای ایرج و استاد شجریان و البته ادیب خانساری و زندیات گلچین و حسین قوامی هم بسیار طرفدار داشتم و معروف بودم.
آقای من میخوام به این بپردازیم که آقای گلپا اگر بخوایم یه تعریفی بدیم از سبک کاریشون یا مکتبی که به هر حال بهش متعلق بودن رو در چه چیزی میشه دید و چه عنصری آقای گلپا رو ویژه میکرد بجز حالا داشتن صدای گرمی که شهرش کرده بود و در یک فیلم سینمایی هم به اسم هنجره طلایی حضور پیدا کرد که
هنجره طلایی
به این شهره شد.
توانایی خوندن ایشون و هنجره ایشون در تحریرها یکی از ویژگی های بسیار بسیار ممتاز ایشون بود که کمتر خواننده این توانایی رو داشت.
فکر میکنید که آیا شباهتی رو میشد پیدا کرد بین مکتبی که آقای گلپا خب خودشون رو صاحب مکتبی میدونستن در کنار مثلا ادیب خانساری و تاج اصفهانی، آیا نزدیکی بود یا باز آقای گلپا از اونها هم فاصله داشت؟
ببینید مکتب یک چیزی بسیار جامع‌تر و در برگیرنده بسیار عواملی که شاید نشه برای هر کسی یا برای هر استادی حتی یک مکتب رو برشمرد و این رو بر اون به کار برد. به نظر من بگیم شیوه آوازخوانی آقای گلپا رو میشه به شیوه گفت، چون از یک سرچشمه، از یک تفکر و زیبایی شناسی بهره میگرفت که شیوه هاش متفاوت بود.
در شیوه خوانندگیش آیا نگاهی داشت مثلا به دیگران مثل ادیب خانساری، مثل تاج اصفهانی؟
من اجازه بدید که اینجا یک برگشتی بزنم به استاد خودم، استاد یوسف صفت، استاد شطرنج و ادبیات ایران که من سالها شاگردش بودم. بله. برادر کوچکتر دکتر داریوش صفت میگفت هنرمند مانند زنبور عسله، میره میشینه از ده ها و صد ها گل گرده برمیداره و شهد اونها رو میگیره و بعد میاد در کندو و شاهکار رو میآفرینه که درسته که از همه اونها هست ولی چیزی متفاوت و دیگر گونه از همه اونها هست. آقای گلپایگان به نوعی این کار رو کرد، هرچند آمیخته با تکنیک ها و اون لطافت های ذاتی خودش.
این بخش از فعالیت هنری آقای گلپا رو چگونه میبینید که همراه میشه مثلا با آقای جهانبخش پازوکی و کارهایی رو خلق میکنه که شاید نسل ما لااقل اون کارها رو بیشتر شنیده حتی از کارهایی که ایشون در گلها خونده بود؟ آیا این بخش منافاتی داشت با کلیت اون مفهومی که گلپا رو ساخته بود در ذهن مخاطبانش به عنوان یک خواننده‌ای که از دل گلها اومده بود؟
زندیات استاد اکبر گلپا همیشه آدم نوگرایی بود، همیشه با جامعه حرکت میکرد. اگر شما با نیازهای جامعه و با آنچه که زیبایی شناسی نوین جامعه اگر همراه نباشید هرگز نمیتوانید زبان بیان نیازها، دردها، آرزوها، شادیها و خواسته ها و آرزوهای مردم رو زمانتون باشید. این نگاه در آثارشون موج میزده. زندیات استاد اکبر گلپایگانی اسطوره شده بود برای مردم. همه خوانندگانی که پیش از انقلاب عنوان یک خوانندگان مردمی و مطرحی بودند بعد از انقلاب هیچ گونه جایگاهی نیافتند، به ویژه اونهایی که هیچ اثری، هیچ آهنگی در حمایت از اون حرکت انقلابی انجام ندادن. اونها همه حذف شدن از رسانه‌های ایرانی بعد از انقلاب. این یک قهری بود که حاکمیت بعد از انقلاب یه حذف جفایی بود، جفایی کرده به این بزرگان هنر، به این آدمایی که فرهنگ ایران رو ساخته بودند. و اینها هرگز در این چند دهه مجال هنرنمایی و ساختن آثاری که آرامش بخش و شادی بخش برای مردم باشه نداشتن. گلپا هم یکی از این کسانی بود که قربانی این نوع نگرش و تفکر شد. خاموشی من سهل و آسان میرسد، من که میدانم که تا سر گرم بزم هستیم، مرگ ویران
گفتگویی بود با کیوان ساکت، نوازنده تار و سرپرست گروه وزیری، درباره آثار طلایی اکبر گلپا، خواننده پیشکسوت که در سن 90 سالگی روز شنبه درگذشت. با این گزارش به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. بدرود و خدا نگهدار.